و یک وکیل روسیه تایید کرد که دو افسر اداره امنیت فدرالی و مدیر یک شرکت امنیت سایبری این کشور به اتهام خیانت دستگیر شدند.
سرخط چند خبر مهم افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سحر لیوال شنیدید. صنعت کلالی یکی از صنایع سنتی در افغانستان است که تا هنوز هم در برخی مناطق این کشور مروج بوده، ولی با گذشت هر روز رونق آن کمتر شده است. در ولایت کندوز نیز که زمان صنعت کلالی خیر رونق داشت، اینک رو به ضعف نهاده است. اجمل آریان جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
صنعت کلالی در کندوز با تهدید رکود مواجه است. استفاده از ظروف کلالی در افغانستان سابقه کهنه دارد. کلالی در گذشته‌ها یکی از صنایع مهم کشور بود. کلالان میگن که صادرات اجناس چینایی، پاکستانی و ایرانی باعث رکود بازار تولیدات آنان شده است. گرچه حالا مردم در افغانستان از ظروف کلالی کمتر استفاده میکنند، اما هنوز هم از این ظروف قدیمی در پرورش و نگهداری گلهای خانگی و کوزه‌های مخصوص برای نگهداری ماست، دوغ و آب سرد استفاده میشود. کسانی که ظروف گلی را میسازند به نام کلالی یاد میگردد. اسدالله یک تن از کلالان شهر کندوز در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که این کسب از پدرکلانش به وی میراث مانده است که در حدود 20 سال میشود مصروف حرفه کلالی است.
تقریبا 40 سال میشه کسب کلالی را پیش میبریم و نظر به 10 سال پیش. امسال بسیار کارش ضعیف است، تقریبا 100% 20% مانده. در سابقا فروشات خوب بود، یک تن 2000 روپیه 800 روپیه بود. فروشات شام نظر به روز دیگه، روز 20 دانه 25 دانه فروش داشتیم. نظر به چند سال فعلا کم است. در کلالی از قبیل دخلک از گلدانی از کوزه از تندور از بلول است.
وای بیان نمود وقتی که ظروف از گل تازه ساخته شدن برای خشک کردن به اتاق مخصوص برده می شوند که درجه حرارت خاصی دارد. پس از خشک شدن رنگ‌آمیزی می گردد و برای پخته شدن رنگ ظرف داخل کوره داش گذاشته می شود و بعد از چند ساعت ظرف از کوره بیرون کشیده می شود و برای استفاده آماده می گردد.
در رسته رنگ فروشی که فعلا رنگ فروشی است، رسته بسته رسته کلالی بود، منام کلالی هم است، اما فعلا که ببینین یک دکان هم نیست. در حساب کار کوزه یک دکان هم نیست. خواست ما از دولتی است که کار ما در رونق بیفته، کسی کار کنه. نظر به این گلدانی که ما جور میکردیم، فعلا این گلدانی را کس کار نمیکنه. این گلدانی بسیار یک گلدانای مقبول بود، این گپاش تا آلمان و فرانسه و گپا رسیده که ما اینجا جور کردیم، بغلش گل اندازی میشد از خود گل، اما فعلا اون چیزا نیست.
بر اساس گفته های اسدالله که نبود بازار فروش و بی‌توجهی مسئولان و عدم جلوگیری از واردات صنایع پلاستیکی و غیر معیاری از کشورهای ایران، چین و پاکستان، این صنعت قدیمی و سنتی را با رکود مواجه ساخته است. از سوی دیگر رفیع الله هدایت، یک تن از فرهنگیان کندز، صنعت کلالی را وابسته به فرهنگ مردم افغانستان دانسته، میگوید که در سالهای پیش بیشتر ظروف منازل افغانها را ظروف کلالی تشکیل میداد.
صنعت کلالی یک از صنایع اصیل و مهم مردم افغانستان است که از زمانهای دور به این طرف مردم افغانستان به این صنعت دسترسی دارن و این را استفاده میکنن، مورد کاربردشون قرار داره. ما در گذشته که میدیدیم در هر خانه نبود که در کنجش یک چاتی آب نباشه، یک کوزه آب نباشه، یا خمره ماس که از گل ساخته میشد یا کاسای سفالی که از گل ساخته میشد وجود داشت. مردم از استفاده میکردن و اکثریت مردم افغانستان برشان این سند قابل قبول بود.
آقای هدایت دلیل عمده رکود این سند کهن کشور را عدم توجه دولت افغانستان به این صنایع سنتی و وارد شدن انواع ظروف خارجی به بازارهای کشور عنوان میکند.
حالا توجه کنید به پروگرام خاص اداره یونیسف برای اطفال و به تعقیب آن برنامه حقیقت چیست که آنها را با هم بشنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، با امید صحت و سلامتی شما در برنامه این هفته در رابطه با واکسین پولیو با مولوی صاحب احسان الحق حنفی گفت و شنوده داریم که در بعض از مناطق مردم به این باور هستند که واکسین پولیو از مواد حرام ساخته شده است و مانع واکسین کردن اطفال خود می شوند. در این مورد خواستیم که با مولوی صاحب صحبت هایی داشته باشیم. شما رو بسیار زیاد خوش آمدید میگم در استودیوی رادیو آزادی.
تشکر.
حنفی صاحب، میشه که یک تعریف از شما داشته باشیم که واکسین پولیو چی است؟
نحمده و نصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذا مرضت فهو يشفين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انزل الله داء الا انزل له شفاء. واکسین پولیو اصلا عبارت است از امو قطره‌هایی که از طرف اداره WHO یا یونیسف که به سطح بین المللی کار میکنه و وزارت صحت عامه ما در افغانستان کار میکنه. واکسین پولیو مواد و اجزایی که در او از او به وجود آمده جور شده، انتیبیوتیک است، نمک است و آب است و یک تعداد میکروب های ضعیف شده یا ضعیفتر است که خود میکروبات دیگه از بین میبره. این اجزایشان است. به خاطر ضد فلج یا ضد امراض پولیو استعمال میشه. این را میگه واکسین یا مرض پولیو که انسان از بین میبره. طبعا در اکثر اوقات یا در اکثر نقاط که تثبیت شده که پولیو یا مرض فلج با پای انسان زیاد تاثیر میکنه، در یکان جای دستا هم میزنه. تمام جهان فعلا در سه ممالک مرض پولیو یا فلج اطفال وجود داره که افغانستان است، پاکستان است و نایجیریا است. دیگر در تمام ممالک دنیا مرض فلج یا پولیو از بین رفته و طریقه که پولیو یا فلج اطفال از بین رفت، امو تداوی واکسین بود که به شکل قطره ها استعمال میشه.
یک تعداد مردم فکر میکنن که در واکسین ضد پولیو مواد حرام وجود دارد. شما در این رابطه چی گفتنی دارین؟
اول خو این سوال یا اعتراض که مردم میکنه، اعتراضشان صحیح نیست، معقول نیست. اول باید ما شما بفهمیم که دمی قطرات، یعنی واکسینی که ضد پولیو یا ضد فلج اطفال جور شده یا جور میشه، در او چی هسته؟ آیا کسانی که اعتراض میکنه در این واکسین مواد حرام وجود داره، کی تثبیت کرده که این مواد حرام وجود داره؟ و اما موادی که هسته، کی ثابت کرده که این مواد حرام است؟ از چی هسته که حرام است؟ متخصصین طب معالجوی یا افراد که امو واکسین میسازه، می واکسین جور میکنه، در تحقیقاتشان به ثبوت رسیده که در واکسین از چیزی که به وجود آمده اصلا در او انتیبیوتیک است که به شکل دوامدار ما شما رو استفاده میکنیم. از انتیبیوتیک های مختلف در امراض مختلف ما شما استفاده میکنیم. دویم نمک است و سوم آب است و چهارم جزش میکروب های ضعیف شده که خود هم میکروبی که ضعیف میشه، میکروبای دیگر هم از بین میبره. با می خاطر که فلج یا پولیو اصلا یک میکروب است که در وجود انسان داخل میشه، حتی از لحاظ تنفسیم داخل میشه، از لحاظ خوراکم داخل میشه، از محیطم انسان متاثر میسازه. با می خاطر امید تداوی که است فقط وقایه است. در این واکسین یک چیز حرام وجود هیچ نداره. و موضوع دیگه، اگر بلفرض و تقدیر در یک چیزی هم باشه که حرام باشه، بازم مطابق قوانین فقه حنفی یک چیزی که از اصلیت خود بیرون شد، یعنی اصلش در این معلوم نمیشه که در او چی وجود داره، اگر حرام می باشه، جنسش حرام می باشه، به خاطر تداوی جواز داره، حتی از یک تعداد اجزایی که حتی از بول حیوانات هم استفاده میشه در وقت تداوی، حتی در شراب هم استفاده میشه، یگان وقت در یک تعداد چیزای دیگه هم استفاده میشه در وقت ضرورت. و قاعده فقه حنفی نمیست که از ضروریات و تبیح المحظورات، یگان وقت امو چیزایی که ممنوع است به خاطر ضروریت استعمالش جواز داره. اول خود ای واکسین پولیو ای تو چیزی وجود نداره که حرام باشه. اگرم باشه، بازم به خاطر تداوی انسان که انسان بسیار مهم است و اهمیت انسان بسیار زیاد است، با می خاطر یگان جای خداوند متعال از در وقت مجبوریت، در حالت مجبوریت، برای انسان ها چیزای حرام و جواز داده که جواز است. به طور مثال در قرآن کریم خداوند متعال می فرماید که حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به. یگان وقت وقتی که شما در حالت می رسین که حیاتتان در خطر مواجه میشه، از گشنگی، از گرسنگی، می تانین که از چیزای حرام استفاده بکنین، حتی از لحم، از گوشت خنزیر استفاده بکنین. در وقتی که شما به مشکل روی بروی میشین، دمو حالت اسلام برای ما شما اجازه داده. اول خب بازم میگم که در واکسین ضد پولیو هیچ چیزی نیست که او حرام میباشه، هیچ چیز وجود نداره. اما اعتراضی که مردم میکنه فقط به این خاطر میکنه که تبلیغات علیه مردم ما میشه که باشه که افغان ها باید دیگم تیکا و پرچه باشه، مریض باشه، مایوب باشه، که زندگیش به طور دوامدار و به شکل دائمی باید محتاج باشه یا بار پیشانه های دیگرها باشه. این اعتراضات است به این خاطر میشه که فقط مردم ما را بترسانه. اگه این حرام می باشد دیگه ممالک اسلامی چطور استعمال می شود؟ در پاکستان استعمال می شود، در سعودی عرب استعمال می شود، در دیگه ممالک اسلامی هم مردم از همون چیزا استفاده می کنند. و کسایی که واکسین ایجاد می کنه می سازه، اکثرشان الحمدلله مسلمان ها هست، حتی در هندوستان این واکسین ایجاد می شود، در ایران ایجاد می شود، در مالیزیا ایجاد می شود. مالیزیا خود یک مملکت اسلامی، اندونزیا مملکت اسلامی، هند در هند که وقتی که جور می شود در ایجم یک نماینده مسلمان ها وجود داره که هم در علوم خوانده هم طبابت خوانده، او نماینده مسلمان ها هست در جایی که واکسین ضد پولیو تولید می شود. این وقایه است اصلا و وقایه خود هم علاج است. در قرآن کریم، در حدیث نبوی صلی الله علیه و سلم ما نمونه هایشان هم داریم و ثبوتشان هم داریم، حتی از اعمال صحابه کرام هم ثبوتشان داریم. حضرت عمر رضی الله عنه یک وقت به طرف مصر اراده کرده که مصر باید بره یا سوریه بره. خبر شد که در اون منطقه مرض طاعون پیدا شده. یک تعداد صحابه برشان گفته که کوشش کو که او طرف نرو که در اینجا مرض طاعون پیدا شده و خوب نیست. و عمر رضی الله عنه از یک تعداد صحابه کرام پرسان کرد که چطور کنیم، بریم یا نریم؟ خیر چطور کنیم؟ اکثر صحابه برشان مشوره داده که نرو، خوب نیست که بری، به این خاطر که دیجا مرض طاعون وجود داره و ایتونه شبه که ما و شما هم به مرض طاعون مبتلا میشیم. عمر رضی الله عنه پس دور خورده، یک صحابی برشان به شکل اعتراض برشان گفته که امیرالمومنین، از تقدیر خداوند میترسی و طرف دیگه میگریزی؟ چطور؟ عمر رضی الله عنه برشان گفته که از تقدیر خدا به طرف تقدیر خدا میریم، از تقدیر خدا به طرف تقدیر خدا میریم. این هم تقدیر است که ما باید خود نگاه کنیم، از خود باید حفاظت بکنیم، از صحت باید حفاظت بکنیم، از جان و مال خود باید حفاظت بکنیم. این هم تقدیر است و هم لازم است برای ما و شما که خدا باید نگاه کنیم. قسمی که خداوند متعال فرموده که یا ایها الذین آمنوا لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، خودتان به دسته خودتان در حلاکت نمی اندازین، کار خوب نیست. یعنی هم غیر معقول است، هم غیر اسلامی است. مسئولیت هم ماست و همه هر فرد جامعه.
مسئولیت والدین در این موضوع چی می باشه که تا که اولادایشان درست و سالم باشن؟
مسئولیت والدین حتی از وقتی که یک طفل در رحم مادر بعد از 4 ماه زنده میشه، از امو وقت باید حتی مادرش هم باید واکسین شوه. واکسین های مختلف داره که در شفاخانه ها وجود داره و از اوج استعمال هم میشه. دکتر سبا هم هدایت میکنه وقتی که یک طفل به وجود میایه، به دنیا میایه، باید در شفاخانه باید برده شوه که دیجا باید امو واکسین ضد پولیو یا ضد فلج اطفال باید برای از او تطبیق شوه. بعد اون وقتن تا 5 سالگی باید والدین باید غفلت نکنه. مسئولیت والدین نمیسته که یک بچه درست و سالم باید به وجود بیایه و حفاظتشان بکنه تا که در آینده از محتاجی ای بچه باید از محتاجی مردم خلاص می باشه. و اگر والدین بی‌اعتنایی کنه، بی‌پروایی کنه، طبعا امو مرضی که مرض فلج اطفال یا مرض پولیو طبعا در منطقه ما خصوصا در ساحاتی که نظافت مراعات نمیشه دامی جا زیاد وجود داره.
در این مورد مسئولیت علما، حکومت و متنفذین چی می باشه؟
مسئولیت حکومت نمیسته که زمینه باید مساعد بسازه. در این مورد باید قسمی که مسئولیت دولت است و مسئولیت وزارت محترم صحت عامه است، باید مردم را به شکل صحیح و درست تداعی بکنه. چیزی که ضروریت مردم است در مورد صحت باید مهیا بسازه، مردم باید آگاه بسازه. تبلیغات، توصیه، معلومات طبی باید ارائه بکنه. مسئولیت متنفذین این میسته که زمینه سازی بکنه تا که امو افرادی که از طرف وزارت صحت عامه خصوصا از بخش پولیو که ضد پولیو کار میکنه برای اطراف میره، بچه ها میگردانه، حتی دختران میره، باید زمینه برش مساعد بسازه که اطفال باید به شکل صحیح واکسین برشان تطبیق شوه. مسئولیت علمای دینی نمیسته که از طرف منابر و از طرف مساجد در مجالس و محافل دیگه مردم باید آگاه بسازه تا که مردم آگاه شوه و تداوی اولاد خود به شکل درست و صحیح بکنه.
بسیار زیاد تشکر.
شما هم
خب. شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
وجود مواد بیکیفیت از مواد مصرفی گرفته تا مواد غذایی در شهر کابل و دیگر ولایت کشور یکی از مشکلات عمده است. با آنکه اداره نرم استاندارد افغانستان اقدامات و تلاش‌های را در این راستا انجام داده، اما به گفته آگاهان و مردم نتیجه چندان در پی نداشته است. یک هنوز هم کدام مشکلات و چالش‌ها فرارای اداره نرم استاندارد افغانستان است؟ در این برنامه حقیقت چیست؟ نقیب‌الله فایق رئیس نداره را با خود داریم. فقط بسیار تشکر از اینکه فرصت دادین. میشه بگین که هنوز هم اداره نرم استاندارد با کدام چالش‌ها و مشکلات مواجه است؟
تشکر. اداره ملی استاندارد در دو بخش کار می‌کنه. یکی بخش که استاندارد سازی است که روی کاغذ می سازن و این باید در ادارات، در بازار، در مارکت تطبیق شود، هم در بخش های ساختمانی، هم در بخش های مخابرات، هم در بخش انرژی و غذا و دوا و همه چیز. ما در این بخش پیشرفت های بسیار زیادی داریم. همین لحظه که با شما صحبت میکنیم 520 استاندارد ملی داریم. در بخش کنترل، کیفیت کنترل بکنیم، فقط اداره ملی استاندارد تنها و تنها در بخش مواد نفتی لابراتوار داره. بخش دوا و غذا که کنترل ازی و کیفیت ازی قطعا بر ما ربط نداره. کلن وزارت محترم صحت عامه و وزارت زراعت پاسخگو و جوابگوی از این مسئله هستن. بنان دلیل پیدا میشه که هیچ را مربوط ما نیست. البته که گرفتن صلاحیت ها از یک ادارات سخت است و در این حال ما تمام بخش ها را نمیتونستیم یک بار فعال بکنیم. ما استانداردهاش را داریم، تطبیقش مسئولیتش به عهده وزارت زراعت و صحت عامه است. ما میتونم با شما در بخش کیفیت مواد نفتی صحبت های داشته باشم و در این بخش ما پیشرفت ها و کمکاری های هم داریم.
بله، این کمکاری ها در کدام بخش است؟ هرچند هنوز هم مواد نفتی بی کیفیت در بازارهای کابل وجود دارد.
اول از پیشرفتش بیم. ببینین 3 سال پیش، 2 سال پیش تیل و مثل نمی سایر مواد، مثل مواد ساختمانی از بندر می آمدن گمرکات، فقط امو تکس خود تاویل میکردن وارد افغانستان میشدن. هر کس مواد نفتی را نمی آوردن، مشتقات مواد نفتی را می آوردن، این توفاله های مواد نفتی را می آوردن از جمهوری اسلامی ایران، از طرف پاکستان. پس شما فکر بکنین که این یک پیشرفت است که در 8 بندر عمده افغانستان ما لابراتوار داریم. لیتر به لیتر چک میشه و وارد افغانستان میشه. تا هنوز 1 سال نشده ما اداره آمدیم، 40 میلیون لیتر تیل را مسترد ساختیم. اگه ساده نیست، با ورق ارقام با شما صحبت میکنم. وقتی ما با شما صحبت میکنم سلام علی میشنوه، تفتیش میشنوه، حکومت میشنوه. این تفاوت است که ما مقابله کردیم، یعنی اینقدر تیل را دمشه گرفتیم. ما ایرام نمیگم که همه این ممانعات ما انجام داده میتونیم، بالاخره این اراده و صداقتی که وجود داشت ما در مقابل مافیا اینو ساده کردیم. و ای که باز تیل بی کیفیت یا تیل 80 ای که من روزانه وظیفه ایم است که مامورین ما در بنادر باشن، ای که شب باز از پیش پلیس تیر میشه، از بندر تیر میشه، خب بفهمین از بندر که اینطوری تیر میشه، خب تیل هم تیر میشه.
بله فایق صاحب، یک انتقاد از اداره شما و از کارمندان شما در ولایتی هست، وقتی که تیل می از جمله 10 تانکر 2-3 دانش کنترل میکنن، 7-8 دیگه بدون کنترل رها میکنن، آیا فکر نمیکنین با این کار تیل بی کیفیت هم وارد افغانستان شود؟
البته اینا ملاحظات و روش های تکنیکی است که تحقیق شده و در سایر کشورها چنین است. ما در این بخش با یک کمپانی خصوصی به نام جی کم قرارداد داریم. این قرارداد در حکومت رئیس جمهور کرزی انجام شده. ممکن این قرارداد مشکلات خود داشته باشه. هیچ نوع مسئله شما نداره می رئیس جمهور کرزی و کابینه ایش را تصویب کرده برداره. اما نظارت صلاحیت ما است. ما به اساس نظارت پیش میرم. ما میگم که اینمی کمپانی را ما اجازه نمیتم و ما این صلاحیت برش نمیتم و ما تعقیب میکنم که حتی یک لیتر تیل به کیفیت از چینلش تیر نشه. اگه ما خبر شام تیر نمیشه. یکی باز در جای جای ما خبر نمیشم. ما در کابل هستم و در بندر. خب ما مرا منکرش نیستم.
یعنی میپذیرین که در ولایات در بنادر بعض کارمندان شما متهم به فساد هستن و فساد میکنن؟
متهم به فساد بودن؟ ما ریشه از اینا را خوش کردم. تغییرات آوردم. صلاحیتایشان ازشان گرفتم. تبدیلشان کردم. و هر راپوری که بر من رسیده بسیار با جدیت به او پرداختیم. و هیچ که این مسئله در نظر نگیرتیم که فلانه مامور مرا پشت سرش فلانه زورمند است یا فلانه مقام است. ای اصلا خویش نبوده. ای که بر ما نرسیده و ما در غفلت ماندیم یا خبر نشدیم. خب ما از فرا ایجا آمدیم در شما تضمین میکنم فرایی که اینم یک گمرک در دست حکمت است، بیرون او طرفش ایران است و ای طرفش در دست طالب است تا در شهر فرا میرسین. خب دیگه فکر میکنین اگه ما بگویم که هیچ مشکل در اوجا نیست، خب شما باور میکنین باز؟
یعنی هنوز هم مافیا مواد بی کیفیت وارد افغانستان میکنن؟
از سه لیتر تیل یک لیترش ما چک میکنیم و یک لیترش اینم یک لیتر که ما چک میکنیم اینم گمرک میده. دو لیتر دیگه اش در اختیار ما نیست. یک لیترش قاچاق میه، یک لیترش مافی میه. نیمه قاچاق چک کرده میتونم، نیمه مافی را. بسیار واضح است. بله شبانه ده ها موتر از بنادر مختلف افغانستان تیر میشه. ما ده هفت بندر کنترل داریم. افغانستان 31 راه دیگه هم داره که هیچ گمرک وجود نداره، هیچ تست کیفیت وجود نداره. وارد میشه.
فساد در گمرکات چنانچه وزیر مالیه هم را پذیرفته، چقدر مانع و مشکل برای کار شما خلق کرده؟
ما خب بخش گمرک قرض نداریم. ما چلنج میتم که در تمام اداراتی که در گمرکات است از ما کمترین فساد داره. تا وقتی که سیستم ساخته نشه مشکل از کل چیز قطع بکنه. خب آن نه گمرک سیستم داره، در گمرکات نه ما داریم، نه وزارت صحت عامه داره، نه ترانسپورت داره، هیچ بخش نداره. متاسفانه ما هنوز وارد سیستم نشدیم. هیچ چیز باید رد نکنیم.
چند وقت پیش یک علامه را برای مواد که تولید میشن و تولید میشن شما رونمایی کردین و گفتین از این پس تمام مواد که چی تولید میشه یا چی تولید میشه باید یه علامه بزنن. اما هنوز هم در شهر کابل بسیاری مواد محصولات دیده میشه که علائم درش حک نشده. این مشکل چرا تا حال حل نشده؟
ما پیش از این به این سوال اساسی تان بیم در دو مورد دیگه را متفاوتا را میگم. بر اولین بار در قانون استاندارد افغانستان ذکر شد کسایی که تیل به کیفیت میاره اینا جریمه میشه. کسی که میاره 5% جریمه میشه. مورد در قدمه دوم تکرار آورد جوازش لغو میشه. اینو چرا نشون میده؟ این جدیت نشون میده و تجار دیگه جرئت نمیکنه که تیل به کیفیت وارد افغانستان بکنه.
فایق صاحب، یک وظیفه تان عمومی هست که پارکای صنعتی را چیزی که تولید میشه شما نظارت بکنین، ولی در پارکای صنعتی من خودم شخصا شاهد هستم که بسیاری فابریکا ها مواد غذایی را به ذریعه دست بدون از کدام لابراتوار داشته باشن، کدام مسائل صحی در نظر گرفته به ذریعه دست پر میکنن. برای حل از این مشکل شما چی کارهایی را کردین؟
امی سوالتان هم سوال قبلی علامت استاندارد می خواهیم جواب بدم. وقتی که یک کشور یا اداره استانداردش علامت استانداردش توزیع میکنه یا سرتیفیکیت میده، یک زنجیر است. مثلا اول اداره بوده باشه، دوم استاندارد داشته باشه، سوم عضویت آیسو را باید داشته باشه، چهارم لابراتوار داشته باشه، پنجم یک کمپانی بین المللی یا یک کشور کلان دیگه بیا یه اکردیت یا اعتبار دیگه بده و در این حال ظرفیت داشته باشه. ما این زنجیره که آمدیم کار نشده بود و این زنجیره مثلا عضویت آیسو را داریم، استانداردها را در تمام بخش ها ساختیم، لابراتوار داریم، بو نمیشه. شما دقیق میفرمایید که هنوز ما نموز ظرفیت تکمیل نکردیم خود بازار بریم علامت استاندارد بدیم. این خود نمیشه که ما بیایم مثلا او مدنی را که نمیجه نمونهش است بتو میره علامت استاندارد بدم. خوی نمیخوای ظرفیت کلان میخوای. اما ما از بازار معلومات دارم که مثلا چند کمپانی نوشابه است، چند کمپانی مواد مدنی است، یا چند شرکت تولید فابریکای سیخ گول است، یا در مسائل دیگه است در افغانستان. اینا رو ما تشویق کرده روان هستیم، اما صادقانه بگویم هنوز این تولیدات ما با استاندارد فاصله داره. اگر امیل از ما اینمی ظرفیت اداره ما پیدا بکنه و علامت استاندارد در دست خود بگیرم بگویم بیاین که ما امی میارا را پوره کنیم، بین علامت استاندارد را نصب کنیم، خب شاید ما روزا سرگردان شم در کابل و هرات و یا شاید یک کمپانی استاندارد پیدا نکنم. و و این تو سرمایه گذاری بکنین، این تکنولوژی دانه پیشرفته تر بسازین، در مرحله تشویقش هستیم، امیدوار هستیم که همزمانی که معلومات استاندارد آماده میکنیم، خب کمپانی های ما، صنعتگرای ما امو دمیارای استاندارد خود برابر بکنن. علامات استاندارد گرفتن کار ساده نیست، برافاقت نمیشه. یک کس بیا بگه که در زبان بگه که من تو نوشابه تولید میکنم، من تو خود نوشابه تولید میکنم یا فلان، خب این خب ما خود در زبان نمیشه. باز جمعی بریم در لابراتوار، باز لابراتوار رو چک میکنن که کدام مواد از کم است، کدام مواد زیاد است. شما فکر میکنید در افغانستان نوشابه استاندارد تولید میشه؟ نه تنها خیلی استاندارد تولید نمیشه، بلکه بسیاری از این مواد که بیرون از افغانستان میان نوشابه های اینا هم استاندارد نیستن، فقط اینا به خاطر افغانستان تولید میشه، داخل افغانستان میان.
بله صاحب، به عنوان پرسش آخر بسیار کوتاه بفرمایید، یک اتهام یا یک انتقاد از شما این هست که با آمدن شما اکثریت کارمندان که از اقوام دیگه بوده شما برطرف کردین و از یک قوم خاص شما اینجا برگزیدین، پاسخ شما به این مورد چیست؟
خب کاش که این بس در وزارت های خارجه و دفاع و امنیت و این تمام ادارات که هستن در اونا هم وارد میشد، در خود هر اداره امور که از اونا هم سوال میشد، این سوال که شما کیار آوردین. اما در این حال من یک جوان هستم، من بکگراند 5 ساله در پارلمان دارم، من مدافع پرچمدار جوانای افغانستان بودم، ما بکگراند ملی خود، قربانی خانواده خود، قوم خود از ما توقع نداشته باشن، حزب خود، اینا نمیکنم و این کلانترین سرمایه ماست و ما هر جا باشه جوانا را میگیرم. و در این حال در این داره از روزی که ما آمدم متاسفانه او پرسان شده که حتی یک نفر از همین قوم که حالا ما یا تو متعلق هستی نبوده، در اینجا حتی یک نفر، یک آقا آشپز هم نبوده، یک دریوار هم نبوده، دردآور است. و ما تعهد دارم که مثلا در یک اداره که بروم مثلا در موجه پشتون کم باشه، ما غیر مستقیم کوشش میکنم که می جایگاه پشتون اینجا خالی نباشه، اگه ازارا نباشه ازارا خالی نباشه، یا مثلا برادرای ازبک ما یا تاجیک ما دمی داره طوری عدالت آوردیم که هر کسی که در افغانستان چقدر دعوا کنه که مقه حضور داره، حضور داره. این لحظه که شما صحبت میکنم این دمی داره ما 82% پشتون وجود داره و من افتخار میکنم. و اگه بگین که چند فیصد ازبک وجود داره، 1-3-4% حضور داره، دایم افتخار میکنم. و هیچ معاون ما، هیچ رئیس ما و هیچ یک از رئیس های ما در ولایات از قوم ما نیست. این اساسی ترین کلید امیست، رئیس ها، معاونی و بود. و خوشبختانه بگویم که متاسفانه ما شما جوانان را زود برچسبای قومی میزنن، هیچ مامور ما از اداره پس نرفته، این هیچ مامور خود نمیخواهیم که از اداره بره.
خب بسیار زیاد تشکر. شنونده و بیننده های عزیز رادیو آزادی، بود برنامه این هفته حقیقت چیز، تا برنامه دیگر علی یار نگهدار.
پانزده سال خبرهای با اعتبار، بحث ها و گزارش های تأثیر گذار از رادیو آزادی. 30 ماه جنوری 15 سال بودن با شما را جشن می‌گیریم.